یا صنعت‌های پر رونق جهانی که ما هم میتونیم در این حوزه فعالیت داشته باشیم. خب نوبت میرسه به برنامه روز و شب که به تحلیل عملکرد 40 سال انقلاب در عرصه امنیت داخلی، همبستگی اقوام و انسجام اجتماعی میپردازه.
روز و شب، کارنامه درخشان 40 ساله انقلاب اسلامی.
هشتمین کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی، رتبه 4 در تولید علم ناباروری، هشتمین کشور دارنده فناوری چرخه هسته‌ای، ششمین کشور تولید کننده زیردریایی، سومین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، چهارمین کشور در تولید علم نانو.
روز و شب
خیلی روشن برای همه ناظران بین‌المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور و ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم عوامر این و اون بودیم. امروز یک کشور اثرگذار متنفذ در جاده اقتدار مشمول حرکت دار علمی اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم.
هر جامعه‌ای برای رشد، پیشرفت و تعالی نیازمند به تأمین و حفظ امنیت و استقرار نظم و آرامش است. توسعه پایدار و همه جانبه همبسته با مشارکت عمومی است. وزارت کشور به عنوان یک وزارتخانه بنیادین و فراگیر تمشیت امور سیاسی، امنیتی و انتظامی و توسعه شهری و روستایی را عهده‌دار است و سکاندار سیاست‌های عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی. با توجه به جایگاه محوری وزارت کشور در نهاد دولت، تا چه اندازه فعالیت‌های آن توانسته است موجب برقراری امنیت، نظم و انسجام اجتماعی در جامعه شود؟ توسعه سیاسی و اجتماعی بر مبنای تقویت احزاب و تشکلات سیاسی و سازمان‌های مردم نهاد چگونه میسر می‌شود و دستاوردهای نظام در این حوزه چیست؟ امور عمرانی و توسعه شهری و روستایی و هماهنگی و نظارت بر آن چه دستاوردهایی را داشته است؟ با نام و یاد خدا. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با یکی دیگر از برنامه‌های روز و شب همراه با شما هستیم. در این برنامه در محضر جناب آقای دکتر علی محمد بشارتی، وزیر محترم اسبق کشور در سال‌های 1372 تا 1376 می‌باشیم. ما در این برنامه قصد داریم مقولاتی چون امور سیاسی، امور امنیتی و انتظامی، تقسیم کشوری و حوزه توسعه شهری و روستایی و نیز امنیت مرزها را مورد بررسی قرار بدهیم. جناب آقای دکتر بشارتی، خیلی خوش آمد عرض میکنم حضور شما در برنامه روز و شب. ما افتخار این داریم که در محضر شما باشیم و هم اکنون در دفتر شما حضور داریم و این افتخار برای من و همکارانم فراهم شده. ضمن سلام و عرض ادب و احترام حضور جناب عالی، صحبت های مقدماتی شما رو برای آغاز بحث می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام همراه با احترام به شنوندگان عزیز، باید من یک سوال در تقدیر را قبل از پاسخ به سوال جناب عالی عرض کنم. یک مدیر باید اشراف داشته باشه به قلمرو خودش، نه بر مبنای اساسنامه و مرامنامه، بلکه طبع کار هست که افرادی که به یک کار گمارده میشن صادقانه به خودشون پاسخ بدن که آیا من برای این کار مناسب هستم یا نیستم. اگر این موضوع انسان یا انسان مدیر رعایت کنه، به طور قطع چشم بسته باید به یه مدیر موفقی خواهد بود. اما درباره پاسخ سوال جناب عالی باید من عرض کنم که مدیریت ما، چون خوشبختانه بعد از انقلاب ما از ابتدا مدیر بودیم، هیچ وقت کارمند نبودیم، همراه با نشاط بود، همراه با خوشبختی، تفاهم، دوستی بود. ما با کارمندا رفیق بودیم، ما با همکارانمون دوست بودیم. قبل از اینکه وزیر باشیم با اینا صمیمی بودیم. بخشی از این مشکلات و سختی کار را رفاقت حل میکنه. رفاقت موجب سبکی کار میشه، تفاهم موجب سهل شدن امور سخت میشه. و اگر کسی این تفاهم رو همراه با مهربانی انجام بده به طور قطع در کارش موفق هست. با ما اینا داشتیم، امروز ثابت شده به نهاد علمی افرادی که مهربان هستن آنزیم هایی در خون اینا ترشح میشه که موجب طولانی شدن عمرشون میشه. برعکس کسانی که با خودشون هم قهرن و عصبانی مزاج هستن اینا عمرشون طولانی نخواهد بود. مدیران ما که همگی مؤمن و مسلمون هستن بعد از اخلاق پیامبر اسلام و ائمه معصومین بهره ببرن، اونا رو الگوی خودشون قرار بدن. یه جو محبت بسیار از مشکلات حل میکنه. اجازه بده من یه خاطر همینجا نقل کنم. روز شنبه ما ملاقات عمومی داشتیم، عمده افرادی که به من مراجعه میکردن کسانی بودن که از شهرداری شکایت داشت. میمدن توی اتاق ما مینشستن، 8 تا 10 تا صندلی بود، شکایتشون رو میگفتن، توضیح هم میدادن، دستور ما میدادیم، بلافاصله اونجا تایپ میشد، شماره میشد، میدادیم میره. یه روزی خانمی آمد، جوان بود، روسریش اینجا بسته بود، اون موقع به کلی ممنوع بود این چیزا، و از اولم که اومد انتقاده تلخ و تند و بد داشت، به توهین میکرد. خوب که آرام شد با توسم بهش گفت خب بفرمایید. بعد از اینا گفت من یه ساختمان 400 متری داشتم کلنگی، رفتم پروانه گرفتم 400 متر ساختم، حالا که خواستم پایان بگیرم آقای کرباسچی میگه باید 2.5 میلیون بدی. من نوشتم جناب آقای کرباسچی، شهردار محترم تهران، با سلام و احترام، لطفا بابت پایان از خانم چیزی نگیرید. تایپ شد، امضا شد، دادیم به این. وقت خواست بره یه کارت در آوردم، گفتم خانم هفته آینده خارج از نوبت بیاد به من بگید چی شد، کارتون قدر سخته. نامه دادیمش رفت و یادمونم رفت دیگه. هفته بعد شنبه بعد یه خانم چادر مشکی جوان اومد در 5 متری من، این چادرشو گرفت روبرو من، گفت آقای وزیر کشور من چادر مشکی را به خاطر شما پوشیدم، کارم حل شد، خداحافظ. ببینین میگه کون و دعا تناس به غیر السنتکم، یعنی مردم را دعوت کنید به راه صحیح، نه با زبونتون، با عملتون. اگر ما در این رفتاری که با مردم صاحب انقلاب داریم قدر محبت همراه باشه، بسیاری از درهای بسته با این کلید میشه باشه.
بله، ممنون از بیانات جنابالی. جناب آقای دکتر، ما در واقع دیدگاه جنابالی رو که میشنویم در واقع در دوره فعالیت های شما در وزارت کشور اختیارات بیشتری به استانها سپرده شد و همچنین ارتباطات میان مردم و مسئولان در واقع عمیق‌تر شد و این خودش در واقع جنبه فزاینده‌ای در همبستگی اجتماعی به وجود آورده. با توجه به اینکه یکی از در واقع مأموریت‌های اصلی وزارت کشور توسعه سیاسی هست و در واقع امور سیاسی رو تمشیت می‌کنه وزارت کشور، در این زمینه در سطح ملی چه اقداماتی انجام شده؟ حالا به خصوص اینکه ما دوره‌های مختلف انتخابات رو داشتیم که کمک می‌کنه مردم آرای خودشون رو مطرح بکنن، این خودش در واقع پیوند عمیقی میان مردم و مسئولین به وجود میاره، به ویژه در زمینه توسعه سیاسی. بفرمایید که چه دستاورد انقلاب اسلامی داشتی؟
وزارت کشور همونطور که اسمش پیداست وزارت کشور هست.
بله.
به دلایلی چند، چون عالی ترین مسئولان اجرای کشور تحت عنوان استاندار در استانها هستند. وزیر کشور مسئول شورای امنیت کشور هم هست، یعنی امنیت داخل کشور به وزیر کشور هست.
سپرده.
سه، ضابط این کار هم نیرو انتظامی است، بنابراین وزیر کشور نماینده مقام معظم رهبری هست به لحاظ اداره نیرو انتظامی، به قول معروف جانشین فرمانده کل قوا.
خب در امور ناچار.
چهار که خیلی مهمه.
بله.
شاه بیت قصیده زیبای کار وزارت کشور انتخابات هست.
بله، همینطور است.
انتخابات هم مسئولیتش به عهده وزیر کشوره. و ستادی که در تهران داره و صفی که در سرتاسر کشور 1,648,195 میلیون کیلومتر مربع. خب این قلمرو بسیار گسترده است. چرا باید استاندار از هیئت دولت رأی بگیره؟ برای که تمام مدیران کل این وزارتخونه ها تو استانها تابع استاندار هستند و باید یک اشرافیت قانونی داشته باشن. بنابراین استاندار نفر اول استان هست. با این وضعیت وزارت کشور و وزارت کشور مسئولیتش مشخصه. خب این به لحاظ قانونی به قول ما مشروعیت داره استاندار، ولی باید ما یک کاری بکنیم که مقبولیت هم داشته باشه. چی کار کنیم مقبولیت داشته باشه؟ باید هرچی بیشتر ارتباط مقامات وزارت کشور را با مردم بیشتر مستمرتر و فاصله را کمتر کنن. ما دستور دادیم به استان ها و استانداری ما تو سمیناری که با اونا داشتیم، از این به بعد یک روز استاندارها، یک روز فرماندارها باید بذارن مردم بدون هیچ گونه مانع و رادهی برن مشکلاتشون رو با این پیوند متقابل در مردم دلگرمی ایجاد میکنه. وقتی میبینه استانداری که فقط از دورا دور میبیننش، الان اومده در کنارش، میگه خانم آقا چه مشکلی داری، اونم با طیب خاطر و با صداقت مشکلاتشو میگه و بیش از 70-80% هم حل میشه، حالا منتظره که استاندار یه پیامی بده این گوش کنه. پیام استاندار اینه که بیاد پای صندوقای رای. می چه نشاط قشنگی تو استانها به وجود میاد. به فلان مدیر کل میگه این کار انجام بده، مدیر کل صنعت، مدیر کل راه ترابری، مدیر کل اطلاعات، مدیر کل تمام این وزارتخونه ها، گفت که به ناامیدی از این در مرو، امید اینجاست، هزار قفل فرو بسته را کلید اینجا. یه مقدار تبسم همراه با مهربانی، این نه قطعه داره، نه تو تحریم ما هستیم، نه از خارج میاد، نه عرض میخواد بابت تهیه صادر کنی. چرا ایده ای عبوسن قمتر ایران؟ چرا به قول شیرازی ها آبغوره میگیرن، یا اینجا میگن شیرازی ها میگن سرکه میفروشن، اینجا میگن آبغوره میگیرن؟ چرا؟ چرا این نعمت بزرگی که خدا به ما داده را یه عده فراموش کردن؟ هر کاری کردن که بتونن در سلام کردن بر پیامبر سبقت بگیرن نشد. میرفتن پشت درق قایم میشدن، میرفتن پشت دیوار که سبقت بگیرن، نمیشد، چون پیامبر تو ذاتش هست مهربانی. و ما نباید ارگو بگیریم. قرآن میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بهترین اسوه و الگو و خطکش و راهبر ما پیغمبره. بله. چرا ما استفاده نمیکنیم؟
بله، ممنون از شما جناب دکتر. یکی از اهداف کلیدی که خود وزارت کشور دنبال میکنه و یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است، بس امنیتی و انتظامی بودن هستش. وضعیت امنیتی جامعه رو به چه شکل می‌بینید و وزارت کشور چه اقداماتی رو در راستای گسترش امنیت و نظم عمومی در جامعه دنبال کرده و دستاوردهای ملموس و اون چه چیزهایی هست؟
بسیار سوال قشنگی است. انسان وقتی در یک مدیریت قرار می‌گیره قیاس باید بکنه که مدیر قبلی تا اینجا اومده، این دستاوردهاش هم دستاوردهاش هست و این قسمت هم مشکلاتیه، سعی کنه دستاوردها را تکمیل کنه و اشتباهات را مرتکب نشه. ما نمیایم از گذشته هامون عبرت بگیریم. بعد از من آقای موسوی لاری وزیر شد، 5 بار ایشون اومد خونه ما، 4 بار من رفتم مندلشون، همه تجاربون رو بهشون گفتیم. مال مملکت، مال کشور، ایشون چپ من راستم، ایشون اصلاح طلب من اصولگرا، نداره ما این چیزا. در اسلام بحثا نیست، انقلاب است. هر کس توی انقلاب مقامی داره باید کمکش کرد، هر کس مسئولیتی به عهده گرفت باید ازش حمایت کرد. وقتی یک مدیر به قدرتی رسید باید باورش بشه که مردم صاحبان انقلاب هستن، با اونا با محبت، با صفا، با صمیمیت و تفاهم رفتار کنه. این چیز در زمان ما، دوره ما فراهم بود، اما امروز که کشور ما در سخت‌ترین مناطق دنیا یعنی خاورمیانه هست و اطراف ما اگرچه تخفیف پیدا کرده همه جا آتش به پا هست، ما در آسایش و امنیت هستیم، خیلی این مهمه. من الان در مقام نیستم که بخوام جس بگیرم و بگم این کارو ما کردیم، خدا وکیلی بدون رده و بغض بدون اغراق این سربازان گمنام امام زمان خیلی زحمت میکشن، سپاه پاسداران خیلی زحمت، ارتش ما خیلی داره زحمت میکشه که امنیت برقرار بشه. این امنیت تو آمریکا هم نیست، امروز تو فرانسه چه خبر خواهد شد، تو کشورهای مختلف اروپایی و پیشرفته این همه امنیت وجود نداره. چرا تا یه اتفاق میفته همه سر تعجب میکنن و تأسف میخورن؟ برای که همه ما ایدالیستیم، میخوایم که همه اوضاع وفق مراد ما باشه. نمیشه اینطوری، کشور ما در امنیت هست، هم خارجی هم داخلی. دوره هم که ما بودیم نسبت به قبل ما یه گام به پیش رفتیم، از اون به بعدم این مسیر ادامه پیدا کرده و هنوز هم ادامه داره. ما هم همین الان از وزیر کشور هم حمایت میکنیم، کمکی هم بخواه انجام میدیم.
تشکر از جناب علی. با توجه به اینکه وزارت کشور موضوع احزاب رو در واقع مدیریت میکنه و در کشور ما شاهد این هستیم که سلایق مختلف در واقع با دیدگاه‌های مختلف سیاسی تحت پذیرفتگی انقلاب اسلامی میان در واقع مشارکت میکنن و این خوبش کمک میکنه که فضای سیاسی با نشاطی داشته باشیم، با توجه به فعالیتایی که در وزارت کشور برای مدیریت حوزه احزاب صورت گرفته و ما الان احزاب مختلفی داریم، با توجه به روند مقایسه‌ای امروز ایران با پیش از انقلاب که در واقع شاهد مشارکت آحاد مختلف مردم هستیم، وضعیت احزاب سیاسی رو چطوری بررسی میکنید؟
در کشور ما احزاب بانام و بینام زیاده و مسئولیت این کارم هدایت اینا به عهده وزیر کشور و وزارت کشور. اصلا یه کارگروهی تو وزارت کشور هست به نام کمیسیون ده احزاب. این کارگروه کمیسیون کارش این است که به درخواست های افراد برای به ثبت رسوندن حزبشون پاسخ بده.
بله.
قبل از این که بخوان اینا رسمیت پیدا کنن دو چیز باید تهیه کنن، یکی اساسنامه هست، یکی مرامنامه. اساسنامه به چی میاندیشین؟ مرامنامه از چه راهی میخوای به اونجا برسین؟ اینا افراد مجرب و با سابقه هستن تو این کمیسیون که کارشون همینه. اگر اینا در کارشون موفق بشن این احزاب بیشتر در آستانه انتخابات هست، ولی در طول سال کمتر به تشکلها تو کشور ما احتیاج پیدا میشه. من همینجا عرض میکنم به عنوان یک کارشناس، در کشور ما تشکلها نمیگیره، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. در 200 سال گذشته احزاب پر سر و صدا اومدن و فعالیت کردن، ولی به سرعت هم از دور خارج شدن. زمان شاه که دیگه حزب مردم بود، حزب ایران نوین بود که شاه هر دو رو منحل کرد و حزب رستاخیز و ایجاد کرد. و عجیب این است که خود شاه گفت همه مردم با عضو رستاخیز بشن، هر کس هم نمیخواد بیا گذرنامه بگیره بره از کشور بیرون. با این تهدید 7% مردم عضو حزب رستاخیز شدن. یعنی چی؟ یعنی عضو حزب شدن ضروری نیست. حالا اگر یه جام پوان هم بدن، امتیاز هم بدن، باز عضویت شاداب نخواهد بود، شکل نمیگیره این کمیسیون احزاب. ولی یه واقعیتی هست که عده‌ای دوست دارن کار جمعی انجام بدن تو انتخابات، چه رئیس جمهوری، چه مجلس، چه شوراها. یه واقعیتی است. ما در موقع که اونجا بودیم بهترین رابطه را هم با اینا داشتیم، از اونا کمک میگرفتیم، به اونا کمک میدادیم، حالا یه بحث طولانی هست که این حزب کارگزاران میخواستن از ما مجوز بگیرن به کجا رسید، ولی وزیر کشور برابر مقررات باید حامی این احزاب باشه و ضمناً غیر مستقیم هم اونا رو هدایت کنه. یعنی چی؟ اونا تشکل دارن، خودشون اساسنامه دارن، ولی بهشون میگن اگر اساسنامه اینطوری بنویسی گیر نمی کنید، زودتر به تصویب میرسه کارتون. همه اینها حاصل تفاهم هست، با این تفاهم واقعا همه جا رو میشه فتح کنه.
بله، ممنون جناب علی. از لحاظ تکمیل فرمایش جناب علی، بخوایم شنوندگان ارجمند به صورت ملموس در جریان قرار بگیرن، فرمودید احزاب پیش از انقلاب دو مورد بود که در واقع بعدم تبدیل شد به حزبی، این رو در مقایسه با تعدد احزاب فعلی چطور میبینید؟ از لحاظ آماری قابلیت بیان هستش یا قابل مقایسه هست اصلا؟
حتما هست. بله، چون هر رو تشکلن، در این تشکلها خیلی به رنگ مذهب توجه نمیشه، ولی هرچه هست ما بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی داشتیم که دبیرش مرحوم آیت الله شهید بهشتی بود.
بله،
که بعدش هم مقام معظم رهبری ریاست دبیری حزب را به عهده گرفتن.
بله،
بعد مثلا مؤتلفه ما داریم،
حزب مشارکت رو داشتیم،
هنوز هم هست این حزب مال آقای عبدخدایی.
بله،
و حزب خلق مسلمون هم بود.
بله،
که عمده فعالیت اینها در آذربایجان بود، ولی اینا هرگز به ثبت نرسیدند و فعالیت اون
بیشتر جنبه ائتلافی
نکردند.
بله،
ولی حزب جمهوری زمانی بود، بسیاری از مقامات و مسئولین عضو حزب جمهوری بود. تشکلای در کشور هست، بسیارشون هم فعالن، مثل مختلفه، مثل حزب جمهوری تا زمانی که فعال بودن. بعضی هم فقط چیز دارن، شعار دارن. به قول یکی از سیاسیون میگفت عده هستن که تمام اعضای مرکزیتشون توی فولکس واگن جا میگیرن، ولی به اندازه حزب 10 میلیونی شعار میدن. اینا بذار کشور مشخص میکنه که این تشکل چقدر کف پیرو داره.
بله،
تو انتخابات بیشتر میشه به راحتی وزیر کشور میتونه وزیر کشور در بیاره که اعضای این حزب چند نفرن. حالا این یه سری از اسرار.
بله، ممنون از شما. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، صدای ما را از برنامه روز و شب میشنوید. در این برنامه محضر جناب آقای دکتر علی محمد بشارتی، وزیر سابق وزیر اسبق کشور هستیم. خب جناب آقای دکتر بشارتی، ما وقتی در صحبت از وزارت کشور میکنیم میبینیم که ساحت‌های فراخناکی از حوزه‌های امنیتی سیاسی انتظامی رو تا جنبه‌های هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای و حتی جنبه‌های عمرانی و توسعه شهری روستایی رو پوشش میده. سوال من در اینجا رو بحث جنبه‌های عمرانی و توسعه شهری روستاییه. ما تا چند اندازه تونستیم به این مهم توجه بکنیم و از لحاظ تقسیمات کشوری در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم؟
یه مسئول نباید ایدئالیست باشه، باید واقع‌گرا باشه. ما در زمان خودمون 3 استان درست کردیم: استان قم، استان اردبیل، استان قزوین.
بله بله.
بعد یه ما اومدن خراسان شمالی و خراسان جنوبی هم ایجاد کردن. به نظرم هر وزیری که آمد موقعیت مناسبی در تقسیمات کشوری دید و ظرفیت بعض از مناطق بالا یافت، استان در وهله اول و بعد شهرستان در مراحل بعدی در دستور کار قرار گرفت. و به نظر من ما با این کاری که کردیم بسیاری از اختلافات رفع شد.
تشکر قدردانی میکنم از جناب عالی و حوصله وقتی که صرف کردید برای این گفتگو. شنوندگان ارجمند برنامه روز و شب، با جناب آقای علی محمد بشارتی وزیر اسبق کشور گفتگو داشتیم و این توفیق فراهم بود که بررسی داشته باشیم و تحلیلی در زمینه امنیت و در واقع جنبه های سیاسی وزارت کشور و فعالیت هایی که طی 4 دهه انقلاب در این وزارتخونه صورت گرفته. من سید تقی کمالی همراه با همکارانم جناب آقای بنی صفار تهیه کننده و همچنین جناب آقای زاره صدا بردار، شما را به خدای منان می سپارم. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر دوستان خوب، هر جا که هستین امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کنید. نمیدونم شما اهل لبخند زدن هستین یا نه، امیدوارم که باشید، چون یکی از قشنگترین و ساده ترین کارهایی که ما آدم ها میتونیم انجام بدیم لبخند زدنه. گاهی اوقات یک لبخند ساده میتونه تمام غصه ها رو از ذهن آدم پاک کنه و تمام کدورت ها رو از بین ببره. هیچ وقت نگذاریم لب هامون بدون لبخند باشه. بزرگی گفته نگران موفق شدن نباشید، بلکه به سمت پیشرفت و معنادار کردن کار خود حرکت کنید. موفقیت خودش به دنبال شما خواهد آمد. وقتی که لحظه ها و عقربه های ساعت به این حدود میرسند، همه ما دلهامون هوای دوست رو داره. وقتی که دست نیاز به سوی اون بی نیاز بالا میگیریم و از قاب دیدگانمون کبوتر نگاهمون رو پر میدیم به آسمون تا لحظه استجابت دست از دعا بر نمیداریم و با معبود خودمون راز و نیاز میکنیم. اصلا لحظه ها و دقیقه های ما با یاد و نام زیبای خداست که رنگ آرام